دولتی، هر آنچه را که دولت دوازدهم برنامه ریزی کرده است، دولت سیزدهم باید بدان پایبند بوده و خود را ملزم به اجرا و پاسخگویی نسبت به آن بداند. همچنین از آنجایی که اقتصاد جهان به ویژه اقتصاد داخلی تحت تأثیر شیوع کرونا قرار گرفته، بنابراین لایحه بودجه قرن آینده باید علاوه بر ایزوله بودن در برابر تحریم‌ها، شرایط ناشی از اپیدمی کرونا را هم در بر بگیرد. چیزی که پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آن اینگونه میگوید:
من میخوام اینو عرض بکنم، طبیعتاً مجلس و دولت در بودجه 1400 باید بر اساس واقعیت‌های اقتصادی که ما بتوانیم کسری از همون ابتدا برآورد بکنیم. اون چیزی هم که الان هم مطرح میشه به نظر من باز یه اشکالات اساسی داره. مثلا در سرفصل موارد بودجه مطرح میشه که ما مثلا استقراض رو قرار بدیم به عنوان انتشار اوراق قرضه رو مثلا یا اوراق بهادار رو قرار بدیم در فصل منابع دولت. از نظر ما اساسا این منبع نیست، یعنی چون این پیشفور کردن درآمدهای آتی دولت‌های آینده است. یعنی ما الان رو داریم بر اساس به عبارتی تعهداتی که به آینده موکول می‌کنیم داریم دستور هزینه میدیم. فارغ از این که در فصل‌های ما چه عددی میان، اون بخش‌های ناشی از درآمدهای مثل حوزه فروش نفت یا شبیه به اونها هم اگر از تصمیمات واقعی دور بشه، طبیعتاً انحراف ما از ساختار بودجه هم فراهم می‌کنه. ولی خب در روالی که در طی سال‌ها شکل گرفته بود بین مجلس و دولت، عملاً این موضوع وجود داشت. امیدواریم امسال با توجه به اینکه سال پایانی دولت هم هست، یه مقدار به عبارتی هماهنگی که بین مجلس و دولت میتونه برای این حوزه در سال 1400 در بودجه 1400 رقم بخوره، بتونه به حداقل ممکن برسه اون اختلاف بین درآمد واقعی و درآمد امکان تحقق.
علاوه بر این دو مورد، آنچه هم اکنون در مورد لایحه بودجه سال 1400 جای مناقشه دارد و نظر بسیاری از دلسوزان و فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده، تلاش آنها و نمایندگان مجلس 11 در خصوص اجرایی شدن اصلاح ساختار بودجه است. موضوعی که گرچه در ابتدا با موافقت و همکاری سازمان برنامه و بودجه همراه بود، اما در بزنگاه و روزهای پایانی تحویل بودجه به مجلس، سید حمید پور محمدی معاون رئیس سازمان برنامه آب پاکی را روی دست مجلسی ها ریخت و گفت: اگر مجلس همین امروز طرح اصلاح ساختار بودجه را تصویب کند، ما نمی توانیم در لایحه تغییراتی اعمال کنیم. بنابراین با طرح نمایندگان مجلس مخالفیم. که البته واکنش قالیباف رئیس مجلس را در پی داشت.
به هر حال در بحث اصلاح ساختار بودجه و این بحث نهاد برنامه ریزی، دوستانمون هم جناب آقای پور محمدی هم جناب آقای نوبخت میدونن که حداقل از 3 ماه قبل از شخص بنده تا بقیه بخشای کمیسیون های مجلس گام به گام تا 48 ساعت قبل این موضوعات هماهنگ پیش اومدیم و همیشه هم حمایت کردید کتبی شفاهی در جلسات. ولی حالا یه مرتبی اظهار نظر خلاف همه توافقات تا الان میکنین، این در حقیقت خلاف توقع ماست.
رهبر انقلاب در تاریخ 22 بهمن 97 در بیانیه گام دوم ضمن مرور مسیر طی شده در 40 سال گذشته و ترسیم افق آینده کشور در بخش اقتصادی، فهرستی از بیماری‌های مزمن اقتصادی از قبیل بیکاری جوان‌ها و فقر درآمدی در طبقه ضعیف برشمردند. یکی از همین 7 مشکل مزمن اقتصادی که در بیانیه بر آن تاکید شده، در کنار وابستگی به نفت، بودجه بندی معیوب و نامتوازن است. مجلس و دولت با تنظیم یک بودجه سالانه متناسب با شرایط تحریم و منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌توانند بخش عمده‌ای از فشار حد اکثری که معیشت و سفره‌های زندگی مردم را هدف گرفته است را کاهش دهند.
مهمان حضوری ما در استودیو جناب آقای دکتر یحیی لطفی‌نیا هستند، استاد محترم اقتصاد و کارشناس حوزه بودجه و تلفنی هم جناب آقای موسی‌رضا ثروتی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و عضو محترم کمیته تطبیق قوانین و مصوبات هستند. آقای دکتر لطفی‌نیا، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و سایر همکارانتون سلام عرض می‌کنم. بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستیم. خدمت شنوندگان عزیزم سلام و عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم. آقای ثروتی، خدمت جناب عالی سلام و وقت بخیر میگم. خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز و مهمان محترم برنامه عرض سلام و ارادت دارم.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای ثروتی، عضو محترم کارگروه تنقیح قوانین و از نمایندگان محترم سابق مجلس شورای اسلامی. آقای محمد حسین معماریان، کارشناس محترم حوزه بودجه، هم دیگر مهمان تلفنی ما هستند که ما را همراهی می‌فرمایند. آقای معماریان، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، روز شما بخیر. منم خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. ان شاءالله که سلامت و تندرست باشند.
خیلی از شما ممنونم. آقای دکتر لطفی‌نیا، موضوع حرکت اقتصاد کشور بر اساس برنامه و بودجه بندی درست است. مگه تا الان بر اساس بودجه بندی اقتصاد کشور حرکت نمی‌کرده؟ قاعدتاً لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس میره، مجلس اون رو تبدیل به قانون میکنه و کشور بدون قانون اداره نمیشه. حتی اگر دوره پیش بیاد که بودجه به وقت و به موقع به مجلس نره، ما مجبوریم مثلا برای سال جدید که میخوایم قانون بودجه اجرا کنیم، مثلا بودجه 2012 بنویسیم که کشور بدون قانون اداره نشه. قاعدتا بر اساس بودجه حرکت میشده، اما این حرکت بر اساس بودجه بندی درست یعنی چی؟
رویه قانونی که وجود داره برای تنظیم بودجه و بررسی و تصویب بودجه و سپس ابلاغ اون و اجرای اون، این رویه سال هاست که داره اجرا میشه.
بله.
ولی موضوعی که وجود داره که این که آیا برنامه تنظیمی و برنامه بودجه بر اساس اون سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و بر اساس سایر قوانین کلی کشور و با توجه به شرایط کشور تنظیم میشه یا نه.
بله.
حالا در واقع ما لازم ابتدا ببینیم که بیانیه گام دوم محورها و کلیت آن به چه صورت، جایگاه اقتصاد تو این بیانیه کجا هست و بودجه به عنوان یک بخشی از اقتصاد که رابطه بین دولت و ملت رو و مردم رو مشخص میکنه چگونه باید باشه که اون انتظاراتی که سیاستگزار مد نظرش هست محقق میشود یا نه.
بله.
حالا اگه اجازه بدین نمیدونم در این
بله در فراز بعدی من خدمتتون هستم.
راجع به
خیلی متشکرم.
دوم و
بله بله حتما
جایگاه بودجه و اقتصاد راجع به اون صحبت کنم.
خیلی متشکرم. آقای ثروتی، صدای منو میشنوید آقای ثروتی؟
بله بله در خدمتم.
آقای ثروتی، اگر بخوایم در شرایط فعلی اقتصادمون بر اساس بودجه بندی درست حرکت بکنه، بودجه که ما الان درش هستیم سال 99 چقدر متناسب با وضعیت موجود طراحی شده، نوشته شده و تبدیل به قانون شده و اشکال کار در دولتی که لایحه رو میفرسته یا مجلسی که اونو تصویب میکنه؟
بودجه خب یه سند مالی دولت برای یک سال حاوی درآمدها و هزینه ها. خب باید درآمدها واقعی دیده بشه و هزینه ها هم واقعی باشه. البته بودجه باید عملیاتی باشه، مبتنی بر عملکرد باشه تا در هدف منظور بودجه بشینه. ببینین اولا درآمدها واقعی نیست. یه سری درآمدهایی رو در ارتباط با منابع درآمدی از جمله درآمدهای مالیاتی یا دارایی‌های سرمایه شامل نفت و اموال منقول و غیر منقول و اینها و واگذاری دارایی های مالی مثل اوراق مشارکت، اسناد خزانه و امثاله دیده میشه که این درآمدها گاهی واقعی نیست و ما با کسری بودجه مواجه میشیم.
خب
هزینه ها هم چون واقعی نیست همواره هزینه ها بالاست.
بله.
یعنی شما الان در رابطه با هزینه های جاری در نظر بگیریم، چون بیشتر از 90% بودجه هزینه های جاریه.
خب
هر سال هزینه های جاری داره افزایش پیدا میکنه.
بله.
و تملک دارایی سرمایه‌ای یا عمرانی داره کاهش پیدا میکنه.
بله.
هر سال تقریبا 60,000 میلیارد تومان، 50 تا 60,000 میلیارد تومان میبینن برای طرح‌های عمرانی، ولی میبینیم 70% محقق میشه. چرا؟ چون درآمدها واقعی نیست. پس ما اصل شفافیت رو باید در بودجه ببینیم. بودجه در بسیاری جاها پنهانه.
درست.
شما ببینین الان 2000 میلیارد تومان بودجه کله.
درسته.
که 500 میلیارد تومانش مال بودجه عمومیه.
بله.
بقیه مال شرکت ها، بانک ها ایناست.
بله.
ببینین تمثالی هست که مجلس داره میگه ما میخوایم ورود پیدا کنیم به بودجه شرکت ها.
بله.
ولی هیچ سالی هم ما ندیدیم که ورود پیدا کنه. حداقل بنده 12 سال نماینده بودم.
بله.
من ندیدم یک سال به بودجه شرکت ها ورود پیدا کنه.
درست.
در دوره گذشته هم که مجلس خیلی مصمم بود که به بودجه شرکت ها، بانک ها ورود پیدا کنه، باز هم ورود پیدا نکرد. پس ببینین ما روی 25% بودجه در مجلس 3 ماه وقت میذاره.
بله.
و آخر سرم تفریق بودجه میاد، میبینیم 6000 تخلف بودجه صورت گرفته.
درست.
اینا در اثر چیه؟ در اثر اینه که یا دولت علاقه من نیست اون به اصطلاح بودجه رو اجرا کنه، یا ناتوان از عمل کرده، و یا اصولا بودجه بر مبنای عملیاتی نبوده.
بسیار خوب.
الان یک پروژه رو شروع میکنه دولت، 15 سال طول میکشه.
بله.
4 برابر اون هزینه واقعی، 4 برابر هزینه میشه.
بله.
ولی ما به اهدافمون نمیرسیم.
آقای ثروتی همراه ما باشید، خواهش کنم در ادامه برنامه. آقای معماریان، آقای معماریان صدای بنده رو میشنوی؟
بله 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 کامل.
آقای معماریان، آقای دکتر لطفی‌نیا اشاره کردن که ما بایستی هم شرایط کرونا رو ببینیم، هم تحریم‌های اقتصادی و اینکه در جنگ اقتصادی هستیم، بیایم بودجه رو بر اون مبنا طراحی کنیم، که خب این مبنای این طراحی‌ها هم در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اومده، هم اصولش در بیانیه گام دوم اومده. آقای ثروتی هم اشاره کردن به اینکه ما تو بودجه چجوری می‌نویسیم بودجه، یعنی ما میایم یه پیش‌بینی می‌کنیم که اون پیش‌بینی محقق نمیشه. حالا تو کشورهای توسعه یافته میان میگن ما این درآمدمونه، بر مبنای این باید این هزینه رو انجام بدیم، منابع درآمدی و منابع هزینه ایمون مشخصه. اما ما وقتی مثلا حدود نزدیک به 100,000 میلیارد تومان دولت باید برای صندوق‌های بازنشستگی بده و بالای 200,000 میلیارد تومان هزینه های جاری دیگر رو باید دولت بپردازه که اصلا راه فراری ازش نیست، آیا ما میتونیم بیایم بگیم آقا ما این درآمدمون هست، پس بنابراین بیایم هزینه‌مون هم اینقدر بتراشیم؟ ما این هزینه‌ها جلوی چشممونه و اصلا هم تغییرپذیر نیست، امکان این که اونو تغییرش بدیم حداقل در کوتاه مدت وجود نداره. چجوری میتونیم بودجه بر مبنای کارکرد بنویسیم یا بودجه عملیاتی بنویسیم؟ آقای ثروتی 3 دوره نماینده مجلس بودن، دائمی بحثا رو داشتن که ما چه میتونیم بودجه عملیاتی و مبتنی بر عملکرد بنویسیم. پس حرکت بر اساس بودجه بندی درست و برنامه یعنی چی؟
خب من یه توضیح ابتدایی بدم. به نظرم نکاتی که فرمودین درسته، البته من دقیق‌ترش یه کمی اجازه میخوام
بفرمایید خواهش می‌کنم.
ببینید کلا در اینکه مصارف بودجه دولت قابل تغییر، قابل توجه نیست، خب تا حد خوبی با شما همراه هستم. البته این رو در حقیقت بعد از وجوه مختلف نگاه کرد، یعنی مثلا تا قبل سال 1399 خب این یه نکته در حقیقت مشخص و قابل پذیرش بود، ولی تو سال 1399 مثلا مخارج جدیدی که به بودجه کشور اضافه شد، خب اینها حداقل به نظر بنده از لحاظ کارشناسی واقعا مطابق با شرایط تحریمی نبود.
یعنی
ما تو شرایط تحریمی واقعا باید سعی کنیم که مصارفمون رو خیلی با احتیاط زیاد کنیم، ولی مثلا اون حکم 50% قانون خدمات بازنشستگی کشوری که
بله.
که در حقیقت باعث شد حقوقهای عده‌ای از در حقیقت کارکنان دستگاه اجرایی تا حد بسیار قابل توجهی 50% افزایش پیدا بکنه.
بله.
این حکم واقعا یکمی حکم شرایط تحریم نبود.
بله.
جدای از این همسانسازی هم به شکلی که اجرا شد، نه اصل همسانسازی، قطعا اصل همسانسازی هیچ سوال اقامی در رابطه با
که تکلیف برنامه ششم هست هستن. بله.
بله بله، ولی نحوی که اجرا شد باعث شد که هزینه ها، یعنی در حقیقت یه عده ای از اون حقوق بگیرانی که حقوقهای شاید بالایی هم داشتن بیشتر هم افزایش پیدا کردن، و اینها این هم مجددا با شرایط تحریم همراه نبود، یعنی همسانسازی میشد اجرا بشه که بار مالیش بر بودجه دولت واقعا کمتر باشه.
بله.
الان در حقیقت با این دوتا حکم که توی امسال اجرا شد به اضافه طرح منشأی که در حقیقت مجلس اخیرا تصدیق کرده، لذا مصارف ما به نسبت سال 1399 خیلی هم قابل توجه اضافه شد.
بله.
عملا دیگه حالا خیلی اصلا ثابت نگه داشتن کم کردنش هم در حد مسئله نیست.
درست.
البته اینجوری نیست که واقعا ما نتونیم مصارف رو کم بکنیم. چرا؟ اتفاقا تجربه بین‌المللی هم نشون داده که کشورها تمهیدات قابل توجهی رو می‌اندیشن واسه اینکه مصارف رو کم بکنن.
بله.
حالا نمونه‌های خیلی زیادی میشه براش گفت، ولی خیلی مشخص و ساده‌ش اینه که دولت باید از تمام مخارج خودش به تفصیل و در جزئیات خبر داشته باشه.
بله.
و اینها رو مثلا طی یه سری کمیته‌های مشخصی بازبینی کنه و ببینه که کجا داره مخارج اضافی یا در حقیقت هرز انجام میده.
بله.
ولی اینها کلن خب خیلی رقمای معمولا قابل توجه نمیشه، در حد شاید 4-5% بودجه کشور مثلا شاید بشه از این محل در حقیقت
صرف جویی کرد. بله.
ما نمیتونیم بگیم که خب این منابعمونه مثلا نصف شده، منابعمون مثلا 2/3 شده، 3/4 شده، خب پس توی مثلا 1/5 یهو مثلا 20% مصارفمون کم کنیم. لذا پاسخ که اینجا هست همون پاسخ اصلاح ساختاریه که چند سالی هست نوآموزم رهبری توی سخنرانی‌های مختلف ایشون بیان شده و مجلس هم جدیداً خیلی پیگیرش، مجلس قبلی واقعا شاید احتمال کافی نداشت یا شاید با دولت در حقیقت همراهی که چون دولت واقعا احتمال کافی به نظرم نداره در رابطه با اصلاح ساختار و اون در حقیقت اتفاقی که برای بودجه بیفته اینه که مطابق اصلاح ساختار حرکت کنیم، یعنی واقعا ساختار منابع بودجه کشورمون رو اصلاح کنیم و درآمدهای جدید تعریف کنیم. چون اگر این کار رو نکنیم تنها چاره پوشش درآمد اختلاف اینها استقراض هست یا پایه پولی بانک مرکزی، که متأسفانه پایه پولی بانک مرکزی به صورت غیر مستقیم حداقل سال 98 میشه گفت قطعا استفاده شد، حجم قابل توجهی هم داشت، تو سال 99 هم احتمالاً این اتفاق میافته.
بله، به 35% رسید پایه پولی. بله،
که اگر این اصلاح ساختار صورت نگیره پاسخ مشخص بخش قابل توجهی از اون پایه پولی خواهد بود.
بله.
و تورم. لذا این در حقیقت از نظر من پاسخ محکمه بودجه ریزی صحیح و برنامه ریزی صحیح اصلاح ساختاره. و اینکه خیلی در حد یه جمله بودجه ریزی متنگان عمل کرد رو واقعا حداقل بنده از لحاظ کارشناسی این سبکی که الان در حال اجراست رو اصلا قبول نداریم و تجربه کشورها به نظرم این رو نشون نمیده، یعنی دولت واقعا راه صحیحی رو نمیره و البته بقیه هم دنبالش دارن میرن. خیلی به نظرم تفاوت هست بین بودجه ریزی متنقل کردی که واقعا باید اجرا بشه و این چیزی که در عمل الان داره اتفاق میفته.
متشکرم آقای معماریان، همراه ما باشید. خواهش می‌کنم آقای دکتر لطفی‌نیا، برای سال 1400 فروش روزانه 650 هزار بشکه نفت در بودجه دیده شده، در حالی که ما برای سال 98 به 99 که 1 میلیون بشکه هم دید می‌دونستیم که واقعی نیست و حتی این 650 هزار بشکه همین گونه است. و البته این نگاه به بودجه 1400 هم وجود داره که با امید به رفع تحریم ها داره طراحی میشه. آیا این بودجه ایست که در واقعش گفت برنامه های پیش رو رو داره در نظر میگیره و بر اساس برنامه های پیش رو داره طراحی میشه برای سال 1400، چون بالاخره حدودا 3 یا 4 ماه اون رو دولت فعلی عهده‌دار خواهد بود، ما بقی اون رو بایستی دولت دیگری بر عهده بگیره. آیا اصلاح ساختاری که آقای معماریان صحبت کردن و گلایه‌های واقعی که آقای ثروتی ازش صحبت کردن قابلیت اصلاح داره اگه بگیم اصلاح ساختار بودجه قرار هست اتفاق بیفته در بودجه دست کم 1400 یا خیر؟
در خصوص واقعی بودن درآمدها و هزینه ها، من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، این که باید قبول کنیم که وقتی شرایط اقتصاد کلان بیسواد هست و نااطمینانی در سطح بالایی قرار داره، شما نباید انتظار داشته باشین که درآمدها و هزینهاتون واقعی باشه و این که غیر واقعی میشن در مقام اجرا این درصدش طبیعی هست، ولی مسئله اینه که چقدر غیر واقعی میشن، که برای این هم از لحاظ روش‌های علمی بحث شده و بحث فضای مالی مطرح است، گستردگی فضای مالی و باید مورد توجه قرار بده، یعنی بودجه به گونه دولت باید به گونه بودجه ریزی انجام بده که گسترده ترین فضای مالی در اختیار رو داشته باشه. این در حالیه که در سال 2020 میلادی ایران در بین کشورهای منطقه کمترین گستردگی مالی رو داره، در بین کشورهای منطقه یکی از کشورهایی که با محدودیت فضای مالی مواجه هستش. در خصوص نکته دومی که حضرت عالی فرمودین، بحث تدوین بودجه بر اساس فروش روزانه 650 هزار بشکه نفت،
بله.
باید توجه کنیم، خدمتون گفتم که بودجه به عنوان سند مالی یک ساله کشور باید در چارچوب سیاست‌های کلی تنظیم بشه. سیاست‌های کلی، رویکرد کلیش بحث قطع وابستگی به نفت هستش.
بله.
ما حالا چه خودمون بخوایم چه بر اساس شرایط تحریم، تا حدودی در این 2-3 سال این اتفاق محقق شد، یعنی وابستگی بودجه و هزینه های ما به نفت تا حدودی به حتی زیر 30% هم کاهش پیدا کرد.
در سال 1400 که به کمتر از 13% هم میرسه،
کمتر هم انشالله که برسه، یعنی در چارچوب اون سیاست ها باید ببینه. حالا بحث اینه، خیلی خوبه که اگه ما شرایط به گونه‌ای فراهم بشه ما بتونیم نفتمون رو بفروشیم، بلکه 650 هزار نه بیشتر هم بفروشیم، ولی بحث اصلاح رابطه مالی دولت با وصل شرکت نفت و درآمدهای نفتی مسئله مهمه. شما وقتی بودجه رو
الان کاری که ما داریم میکنیم ما انجام نمیدیم اصلاح ساختار. ببینید مشخصا آقای معماریان گفتن راه اصلاح ساختاره، آقای ثروتی گلایه‌هایی که از 90% از اینهای بودجه توزیع جاری میکردن و اینکه از عمران کسب میشه به جاری اضافه میشه از ناکارآمدی دارن صحبت میکنن. حالا الان تحریم ها اومده، وابستگی هزینه‌های بودجه ما رو به نفت کم کرده، ما کاری نکردیم،
به ما تحمیل شده این قضیه، باید به دنبال راه جایگزین باشیم. بله، زمانی که ما رابطه مالی دولت با نفت قطع بشه، وقتی شما رابطه مالی با نفت وجود داشته باشه قاعدتاً بحث ارتباطتون با بانک مرکزی با مشکل برمیخوره، بحث ارتباطتون با صندوق توسعه ملی مسئله ساز میشه، بحثتون با وزارت نفت و شرکت ملی نفت مسئله ساز میشه، همه اینها در پایان به همون منجر به بی‌ثباتی اقتصاد کلان میشه. یعنی در واقع بودجه ریزی باید به گونه انجام بشه که ثبات اقتصاد کلان محقق بشه. خوب. حالا وقتی ما میگیم وابستگی بودجه به نفت باید منقطع بشه، به خاطر ایجاد اون ثبات در بلند مدت هستش. بله. حالا راه جایگزین، من در جلوترم بریم راهکارهای پیشنهادی که
خب راهکار قبلن... پیشنهادیتون رو به صورت تیتروار عنوانش رو فقط بگید که روش بحث بکنیم.
بحث اسلام نظام یارانه، ما الان بحث پرداخت یارانه 45500 رو یه خوب. بحث جدا داریم. خوب. یارانه معیشتی رو جدا داریم. در سال آینده یارانه کالای اساسی اضافه میشه. بحث این یارانه هایی که به خاطر کرونا پرداخت شده اینا خوب. مطرح میشه. اینا بحث یارانه های پرداخت های نقدی هست. خوب. بحث یارانه های پنهان باز اضافه میشه. بحث یارانه هایی که از مجرای تأمین ارز کالای اساسی مطرح میشه، همه اینها لیست کنیم شاید بیش از 10 قلم یارانه‌ای هست که بدون اینکه در قالب یک پکیج دیده بشه برای کمک به معیشت و کمک به دهک‌های پایین جامعه همینجوری داره پرداخت میشه.
یعنی معتقدید اینا باید حذف شه؟
نه، اینا باید ساماندهی بشه به صورت مشخص، بدونیم به چه دهک‌هایی مستقیما پرداخت میشه و اثرش رو روی تابع رفاه جامعه کاملا ببینیم. ولی ما الان هیچ بازخوردی نداریم که این یارانه‌هایی که به صورت متنوع دارن پرداخت میشن چه اثرهایی روی جامعه هدف دارن. این بحث رو به نظر باید مورد توجه قرار داد. یه بحث دیگه هم بحث مولدسازی دارایی های دولت. مولدسازی دارایی دولت تو بودجه سال 99 صرفا به بحث اوراق سازی، بحث اوراق اجاره و سایر اوراق ها دیده شد. این در حالیه که روش های دیگر هم وجود داره. بحث اینه که تبدیل به احسن کردن و کاهش هزینه استفاده از دارایی ها و موارد دیگه، بازدهی دارایی های در اختیار رو افزایش دادن، این مورد هم باید مورد توجه قرار بگیره. بحث اصلاح نظام مالیاتی به عنوان یکی از جایگزین های اصلی و اساسی برای نفت باید مورد توجه قرار بگیره، نه اینکه بحث اصلاح نظام مالیاتی افزایش نرخ‌های مالیاتی یا فشار بر افرادی که به صورت قانونی دارن مالیات‌های فعلی رو پرداخت می‌کنن، بلکه شفاف کردن اقتصاد موازی و اقتصاد غیر رسمی و رصد اونا و اخذ مالیات متناسب با شرایط اقتصاد رسمی باید مورد توجه.
خیلی متشکرم آقای ثروتی. آقای لطفی‌نیا معتقدند که ما یارانه‌های پنهان و آشکاری داریم به مردم میدیم که اصلا نمی‌دونیم به جامعه هدف اصابت میکنه یا نمیکنه. دارایی‌های دولت بایستی مولدسازی بشه، اصلا هیچ سازوکاری برای مولدسازی دارایی‌های دولت وجود نداره. سامانه‌ای باشه، سازوکاری باشه، بگیم آقا دارایی دولت انقدرش راکده میشه اون رو مولدسازی کرد. یعنی هنوز اصلا چنین چیزی طراحی نشده برای مولدسازی دارایی‌های دولت. و موضوع اصلاح نظام مالیاتی که من فکر میکنم تو این 12 سالی که شما مجلس بودید و چند سالی هم که نیستید، دست کم ماهی یک بار درباره این موضوع ما با هم صحبت کردیم آقای ثروتی. شدنیست واقعا اصلاح نظام مالیاتی؟ ما هنوز همون فرار مالیاتیاری داریم که شما 10-12 سال پیش درباره‌اش صحبت میکردید. ما دارایی های دولت رو داریم که اصلا نمیدونیم چجوری مولد سازی بکنیم این دارایی ها رو. چطور امکان پذیره با این اصلاح ساختار؟ پیشنهادها به نظر شما شدنی آقای ثروتی؟
بله. ببینید جاب راسخ همین اخیراً مقام منصب رهبری همین چند روز گذشته فرمودن که اصلاح ساختار بودجه‌ریزی و اقتصادی باید صورت بگیره. همت و شجاعت و مدیریت
خب
ببینی اینا شدنیه، یعنی هم راهکار وجود داره. همه اقتصاددانا تاکید کردن بر این موضوع که راهکار مشخصه، معینه، فقط باید همتمون عالی باشه تا اینها رو ما اجرا کنیم.
خب
ببینی آقای لطفی‌نیا اشاره فرموده بحث گستره درآمدهای کشور ما چرا پایینه؟ برای اینکه ما فقط چسبیدیم به نفت. وقتی ما میگیم نباید بودجه را با نفت ببندیم، نه اینکه نفت نفروشیم، نه، ما نفت رو باید بفروشیم و تبدیل کنیم به سرمایه گذاری.
بله.
مقام معظم رهبری هم فرمودن جهش تولید، سرمایه گذاری. ما الان شما نگاه کنین ترکیه در کنار دست ما 450 میلیارد دلار صادرات داره.
بله.
ما چقدر داریم؟ 50 میلیارد. چرا اینجوریه؟ چرا ما اینقدر ضعیفیم؟ ما ضعیفیم برای اینکه برای تولید اقدامی نمی کنیم. شما صدا و سیما رو ببینین، کم میبینین کارخونه هایی که با 2000 با 3000 با 4000 کارگر خوابیده. چرا خوابیده؟ برای اینکه مدیریت برنامه ریزی نداریم. سازمان خصوصی سازی که باید اقتصاد رو مردمی کنه آمده همون اقتصاد نیمبند رو هم خوابونده. هفت تپه رو، ماشین سازی تبریز رو، نیشکر رو و و و اینا. ببینین اینها نیاز به مدیریت داره. وقتی شما شنیدین که اعلام کردن نظارت بر نرخا مرغ باید 20400 تومن باشه.
بله.
مصاحبه کردن با مردم 35000 37000 تومن.
بله.
امروز هم رئیس مجلس در مجلس اشاره کردن هیچ چیزی جز ناکارآمدی نیست.
بله.
این فقط ناکارآمدی. با وزیر صنعت مصاحبه میکنن میگه اینو باید وزیر جهاد جواب بده. با وزیر جهاد صحبت میکنن میگه اینو باید وزیر صنعت جواب بده. ببینین من یه وقتی خدمت های طیب‌نیا در دوره قبلی دولت که وزیر اقتصاد بودن،
بله،
من بهشون عرض کردم چرا شما راجب یارانه ها اقدام نمی کنی؟ شما که رتبه اول اقتصاد کشور بودین. شما در فضای مجازی دیدیم اون صنعتگر رو که میگه بابا در خارج وزرا دنبال سرمایه گذارا میدون، اینجا وزیر که هیچی، معاون وزیر که هیچی، مدیر کلش هم که هیچی. او کارشناس میگه بیا یه هفته دم در اتاق من باش دا تا من جواب بدم. ما با این مدیریت به هیچ جا نمیدیم. ببینین گستره درآمدی که جوری ایجاد میشه، پایه های مالیاتیه. همین رادیو من پری رو شنیدم گفت 2000 وکیل 1 ریال مالیات میدن. آقایون پزشکان متخصص هنوز حاضر نیستن کارت خان بذارن تو دفترشون که مالیات ندهن. در خارج اگر 1 دلار به حساب یک کسی میره حساب کشی میکنن این از کجا آمد، این درآمد چی بود. ببینین پایه های مالیاتی باید افزایش پیدا کنه. الان ما در کشورمون 25-30% حد اکثر بودجمون از مالیاته، ولی کشورها 80-90% از مالیات و عوارضه. ما هنوز که هنوز بنده 12 سال به فرمایش شما من مجلس بودم، این 4 سال بعدم روش هنوز برنامه جامعه مالیاتی رو ما پیاده نکردیم.
بله.
هنوز عرضه نکردیم یه نرم افزار جامعه مالیاتی. چقدر ما فرار مالیاتی داریم. خیلی ها هستن پولهای کلانی به بانک ها میره و میاد. همین ها که شما ببینین میلیاردی اختلاس میکنن، مگه اونجا بانک مسئول نداره؟ مگه کسی نیست؟ چرا قوه قضاییه مدیران بانک ها رو نمیخواد؟
بله.
ببینین ما بعد از 15 سال هنوز قانون ارتقاء نظام اداری و مبارزه با مفاسد رو اجرا نکردیم آقای راسخ.
بله.
ما هنوز سیستم مالیاتی خوب نداریم، پایه های مالیاتیمون رو گسترش ندادیم. ما راجع به بورس نفت چند سال مطرحه، اگر ما صادرات نفت نداریم تخ...